صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب بس درباره اثبات وجوب بدل هیلوله بود و عرض کردم مجموع ادله ای که تو کتاب ها ذکر شده 10 تا دلیل، گرچه شیخ انصاری رضوان الله علیه ظاهر عبارت مکاسب اینه که هیچ دلیلی نیبرده، ولی از مجموع کلمات میشه 10 تا دلیل جمع آوری کرد. یک دلیل اجماع بود، یکی دلیل عقلی، یکی دلیل بناء عقلا و یکی هم لا ضرر. یکی دیگر از ادله یعنی دلیل پنجم این قاعده معروف، قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. بعضی ها به این قاعده استدلال کردند و گفتند که این قاعده دلالت می کند بر اینکه هر نوع اتلافی موجب زمان می شود و تعذر عین نوعی اتلاف است، یعنی وقتی که عین موجوده اما متعذره که مالک بهش برسه، اینم یه نوع اتلاف حساب میشه. و اگر قاصب ضامن باشد، چون وجدانن نمیتواند عین رو بپردازه، باید بدلش رو بپردازد، یعنی سقوط حق مالک از عین وجدانیه، چون وجدانن دیگه نمیشه عینو داد. و وجوب بدل طبق این قاعده است، بنابراین بدل هیلوله با این قاعده اثبات میشه. افرادی مثل آیت الله خویی و شاگردهای ایشون اشکال کردن، گفتن که این استدلال درست نیست. علتش هم اینه که اولا قاعده اتلاف در هیچ آیه یا روایتی ذکر نشده، حد اکثر این قاعده استیاد علماست از آیات و روایات پراکنده. نه، گفتند که از غیر لا ضرر، مثلا از آیه، نه اون لا ضرر و لا ضرر خودش خب یه دلیل مستقل بله هست که دیروز میگفتیم، اما اگر بخوایم بگوییم من اتلف مال الغیر، من اتلف با لا ضرر اثبات نمیشه. بله. مثلا فرض کنید اینجور ادله: جزاء و سیعتن سیعتون به مثله ها، یا فمن اعتدا علیکم فاعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم. از اینجور آیات و روایات علما نتیجه گرفتند که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس اولا خود قاعده تو ادله شرعی به کار نرفته، وقتی که خود این قاعده رو تو شرع نداشتیم، باید قدر متیقن این قاعده رو بگیریم. قدر متیقن قاعده هم اینه: من اتلفه، هر کسی که چیزی رو تلف بکنه. نه اینطور چیزی، نه اینطوری نداریم تو روایات، نه این زمان رو از بنای عقلا و عرف و اینجور چیزا. پس اولا که تو روایات نیامده، چون تو روایات نیامده باید قدر متیقن اتلاف رو بگیریم. قدر متیقن اتلاف هم اتلاف العین است و ما نحن فی تعذر عین، نه اتلاف عین. یعنی این متعذره، اینو نمیشه به مالک داد. بنابراین این قاعده اتلاف شامل ما نحن فیه نمیشود. آره دیگه، بحث عرفی، همین بحث عرفی ما هم داریم، یعنی همین چیز عرفی داریم بحث میکنیم. نخیر، نه دیگه، آره دیگه. بله، این اشکالی که آیت الله خویی و شاگردان ایشون گرفتند، این اشکال چند تا جواب داره. اولین جوابش اینه که اولا خود این قاعده درسته که تو آیات و روایات نیامده، ولی این قاعده از ضروریات دین اسلامه، یعنی از اجماع مهمتره، از آیه و روایت مهمتره. این از اون ضروریاتی که میگویند کسی منکرش بشه اصلا از دین خارج میشه، داره این تا اونجور اعتبار داره. شاهدشم مرحوم بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه جلد 2 صفحه 22 اونجا فرموده این قاعده از ضروریات دینه. فازش نه، حالا میرسه. پس اصل قاعده یه چیز مسلمیه. بله، خودی حالا لوازم شده، من نمیدونم دیگه. ثانیاً این که بحثای مرتد و اینا متاسفانه الان تو این بحثای روزم خیلی مطرح حساب بینیم. مثلا یه کسی یه حرفی میزنه تو این بحثایی که بحثای کلام جدید، بحثای فلسفه دین، از این حرفا خیلی زیاد الان تو جامعه هست. بعضی آقایون هم فوری میگن که فلان کس فلان حرف زده، لازمش هم اینه و این کفره. ببینید، اگر کسی یه حرفی زد و اون حرف خودش کفر نیست، یک لازمه ای داره که لازمش کفره. خب اولین چیز اینه که شما بگید شاید حواسش به لوازم کلامش نبوده. یعنی توی عروت الوثقی، اونجایی که بحث کافر رو مطرح میکنه، مرحوم سیه تو عروه و حواشی همه فقها، حواشی عروه ها گفتن هر کس معتقد به وحدت وجود باشه کافره. اینا همینطوری نوشتن همه ها. مثلا پرسونید آقای گلپایگانی، آقای مثلا نجفی مرعشی، آقای بروجردی، آقای خویی، آقای حکیم. امام خمینی اینجوری نوشته، نوشته اگر کسی معتقد به وحدت وجود بود که لازمه اش انکار الوهیت یا معاد باشد، به شرطی کافر است که توجه به این لازم داشته باشه و در این حال این کلامو بگه. اگر کسی گفت من وحدت وجود قبول دارم و نمیدانست که لازمه این کلام اینه که انکار توحید میشه، این که کافر نیست، ولو این که لازمه این کلام این باشد. تلازم داشته باشه اما خود گوینده حواسش نباشه، نخیر نمیشه. به شرط اینکه اون ضروری دین خود توحید و رسالت و معاد باشه یا چیزی که به اینا برگرده، و الا این کار ضروری دین فی نفسه کفر نمیاره. مثلا اگه کسی گفت من نمازو قبول ندارم، کافر میشه یا نه؟ این که کافر نمیشه، مگر اینکه بداند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده نماز واجبه، و وقتی من بگویم نماز رو قبول ندارم یعنی کلام پیغمبر رو قبول ندارم، پس رسالت رو قبول ندارم، این کافره. و الا کسی گفت نماز رو قبول ندارم که کافر نمیشه. به همین خواستی بود که کتاب می نویسند. خب خیلی خوب، ضروری دین به شرطی که انکارش انکار الوهیت یا رسالت یا معاد باشه، با این شرط. بله. و اما حالا جواب این فرمایش این بزرگوار، ببینید اولا کلمه اتلاف که تو این قاعده به کار رفته، و جواب دوم اتلاف سه تا معنا داره تو لغت. تو کتابای لغت ها گفتن که اتلاف یعنی اهلاک و افناء. اهلاک و افناء، کسی چیزی رو فانی کنه. بعد گفتن که افناء بر سه قسمه: افناء ذات مال، کسی یه مالی رو آتش بزنه نابودش کنه. دوم افناء وصف مالیت مال، یعنی خود مال موجوده اما دیگه مالیت نداشته باشه. سوم افناء تسلط مالک بر مال خود. و ما نحن فیه اتلاف به این معنای سومه، یعنی من اتلف مال الغیر، یعنی من افنا، هر کسی فانی کرد سلطت المالک لمالهی، تسلط مالک رو مال خودش رو از بین برد. گفتم لغت و سوم این که این شد ثانیه، ثالثاً این که نه مشترک نیست، مشترک لفظی نیست و مشترک معنوی، سه تاش به یه چیز برمیگرده. نخه نه نه مشترک لفظی، نه قدر متیقنش هر سه تا رو میگیره. ثالثاً در کتاب مستدرک جلد 12 صفحه 105 باب 78 از ابواب جهاد و نفس حدیثی رو از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. حدیث مفصل بود، من سه سطرشو نوشتم. طبق این روایت امام سلام الله علیه فرموده من نال من رجل شیئا من ارز او مال وجب علیه الاستهلال من ذلک والانفصال من کل ما کان منه الیه. هر کسی که متعرض آبروی مردم یا مال مردم شد باید حلالیت به طلبه و خودش رو بری و ذمه کنه. لکنی ارا، امام علیه السلام فرماید لکن من معتقدم ان اؤدی الیهم ان کانت قائمتا فی یدی من اغتصبها و یتنسل الیهم منها. من معتقدم که اگر کسی مال مردم را غصب کرده تا موقعی که خود مال موجود است مال رو باید پس بدهد. لکنی ارا ان اؤدی الیهم ان کانت قائمتا فی یدی من اغتصبها، یعنی اگر این تو دست قاصب موجوده اینو باید پس داد. و این فوتها المغتصب ایل عوض منها فکزا، اگر که قاصب فوتها. بین اول امام علیه السلام فرمود که اگر این موجوده اینو پس بدهید، اگر فوتها تفویت کرده این را. این فوتها المغتصب، قاصب تفویت کرده، باز هم باید به او بدهد. امام علیه السلام الان در اینجا کلمه تفویت به کار حالا برده دیگه، چون باب تفعیل دیگه فوته همون تفویت. این حدیث که سندش هم ضعیفه یکی از ادله قاعده ائتلافه. کلمه تفویتی که تو این حدیث به کار رفته هم میگیره ائتلاف را که ائتلاف العین باشه، هم میگیرد اونجایی که تفویت تسلط مالک باشه. چون امام علیه السلام داره این رو در مقابل وجود عین و در مقابل تلف عین ذکر میکنه، یعنی امام فرموده یه صورت عین موجوده، یه صورت عین تلف شده، یکی از صورت فبته ها. این که خب اینه الان خود امام این کارو کرده دیگه، یک صورت که این موجوده، یک صورت هم که این تلف شده، یک صورت هم فوته ها. فوته ها وقت در برابر این دوتا یعنی چی؟ ائتلاف رو نمیگیره. بحث امام سر جاییه که ائتلاف نیست، تسلط ائتلاف شده. بحث ما اینه دیگه که این موجوده اما قاصب کاری کرده که مالک دیگه تسلط رو مالش نداره. این حدیث که خودش یکی از مدرک های قاعده ائتلافه، شاهد اینه که قاعده ائتلاف میگیرد اونجایی که متعذر باشد این. بله سند ضعیف. حالا اینا وقت دیگه شد. قبلا اصلا من گفته بودم در کتاب مستدرک حاجی نوری توی 30 جلدش تا حالا من یه روایت درست پیدا نکردم تو کل کتاب، یعنی 30,000 تا حدیث که داره همش ضعیفه. ولی حالا چرا استدلال کردن و حالا بس دیگه، که این وقت مجموعی احادیث ضعیف آیا یک قوی درست میکنه یا نه. خب این شد دلیل پنجم. دلیل ششم، دلیل ششم اینه که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده جمع بین الحقین اقتضا می کند که بگوییم حق مالک به اینه که بتونه مطالبه بکند، حق قاصب هم اینه که عین را ندهد، به خاطر اینکه عین متعذره. جمع بین این دوتا، یعنی تعذر قاصب، عدم تمکن قاصب از رد عین، و حق مالک در اینکه میتونه مال خودشو مطالبه بکند، جمع بین این دوتا به اینه که بگوییم بدل هیلوله بدهند. باز اینجا آیت الله خویی و شاگردان ایشون دوتا اشکال کردند. اشکال اول اینه که گفتند این کلام با سایر کلمات شیخ جور در نمیاد، یعنی اولین اشکال اینه که خود این با کلمات دیگر شیخ سازگاری ندارد. حالا توضیح خواهم داد. اشکال دومم اینه که این آیون، یعنی آیت الله خویی و شاگردانش تو کتاب نوشتند که، یعنی حال تو تقریرات، این دلیل اثبات مدعاست با دلیل. این دیگه حالا ظاهرن هم نه قطعا اشتباه شده. خب اثبات مدعا با دلیل که خب طوری نیست، اصلا همین درستش هم همینه. این احتمالاً میخواسته اینجوری بگوید، بگه این اثبات مدعاست با خود مدعا، یا اینو میخواسته بگوید، یا میخواسته بگوید که این دلیل خود مدعاست. ولی عبارت تقریرات با همه اینجوریه، اثبات مدعاست با دلیل. خب اثبات مدعا با دلیل که خب درست شم همینه دیگه، بایدم همینجور باشه. توضیح این دو تا اشکال آیت الله خوی، اشکال اول این بود که این با سایر کلمات شیخ جور در نمیاد. علتش هم اینه که مرحوم شیخ در مانحن فیه فرموده که یؤیده جمع الحقین، جمع بین حقین مؤید وجوب بدل هیلول است. جمع بین الحقین و دلیل قرار نداده، مؤید قرار داده. ولی همین شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث تعذر مثل در مثلی و انتقال ذمه قاصب از مثل به قیمت، در اونجا شیخ فرموده جمع بین حقین دلیل مسئله است. حالا بحث اینه که چطور شیخ در مانحن فیه فرموده مؤید ولی در مسئله تعذر مثل در مثلی فرموده دلیل. اگر یک چیزی مثلی بود و مثل متعذر شد، در این صورت جمع بین الحقین اقتضا می کند که قاصب مثل ندهد بلکه قیمت بده. چطور قیمت رو گفتید جمع بین حقین و دلیل، در حالی که در اینجا بدل ایلول رو گفتید مؤیده؟ این توضیح اشکال اول. اشکال دوم هم این بود، این که می گفت که اثبات مدعا با دلیل ها که گفتم عبارت غلطه. توضیحش اینه که جمع بین حقین وقتیست که اصل حق مالک اثبات شده باشه. آقای مالک دو تا حق داره، یکی حق وضعی و یکی حق تکلیفی. حق وضعی اینه که او مالک است و حق مطالبه مال خودش رو دارد. لهو ان یطالب مالهو، این حق وضعی اوست. اما حق تکلیفی به این که اجبار کنه زامن را، به این که این را بپرداز، یعنی بگه یجبو بر تو این که یال مال من را بدهی، این حق تکلیفی به خاطر تعذر ساقطه. چون فرض اینه که مال تو چاه افتاده، مالی که تو چاه افتاده که متعذره، یعنی شرط تکلیف این است که تعذر نداشته باشه. قدرت از شرایط عامه تکلیفه و آقای قاصب قدرت نداره. به عبارت دیگر خود شیخ این مثال را زده، فرموده اگر که یک کسی چوبی را غصب کرد و این تخت را به کشتی مثلا نصب کردند وسط دریا، اگر که صاحب تخت بیاد بگه که تخت من را بده و تخت را بخوان از کشتی جدا کنند، کشتی غرق میشه. اینجا الان این مال موجوده، اما اقتضای جمع بین الحقین این است که مال مالک را به مالک ندهند، بدلش را بدند و الا اموال دیگران تلف میشه. پس اون حق تکلیفی به خاطر عدم قدرت ساقطه، اون چه که میماند حق وضعی است. حالا مراد آیت الله خویی اینه که اگر مالک حقی داشته باشه نسبت به الزام و اجبار قاصب، اگه اینجور حقی داشته باشه، اون موقع میگوییم جمع بین حق مالک و حق قاصب به بدل هیلول است، در حالی که چنین حقی هنوز اثبات نشده. درست به سوء اختیاره. چرا؟ چون الان وجدانن متعذره. بنید ایشون میفرماید که تعذر به سوء اختیار غاصبه. تعذری که به سوء اختیار غاصب باشه باز مسقط تکلیفه، ولو این که به سوء اختیار سا اسم و گناه سر جاشه. اون که سوء اختیار گناهو بر نمیداره، ولی تکلیفو که بر میداره. تکلیف برداشته میشه ولی گناه سر جاش هست. این دوتا اشکال آیت الله خوی. اما جواب اشکال اول، اشکال اول این بود که چرا در اینجا فرمودید یو ایدهو، ولی در جای دیگر فرمودید دلیل. علتش اینه که در بحث تعذر مثل، در مثلی جمع بین الحقین دلیل است نه مؤید. به خاطر این که فرض اینه که عین مال تلف شده، وقتی که عین تلف شد دیگه قطعاً حق مالک از عین ساقط میشه، دیگه اصلا مالک نسبت به عین حقی نداره. اون چه که به ذمه قاصب تعلق گرفته عبارت است از مثل یا کلی، یعنی همون شغل ذمه وجود داره. پس حق مالک از عین ساقطه. وقتی که حقش از عین ساقط بود میگوییم که مالک یک کلی بر ذمه قاصب طلب داره. قاصب هم مدیون عین نیست، چون فرض اینه که عین وجود نداره. قاصب مدیون است و اشتغال و ذمه دارد به مثل که مثل کلیه. جمع بین حق مالک و حق قاصب به اینه که مصالحه قهری شود مثل به قیمت. بنابراین جمع بین حقین دلیل می شود. جمع بین حقین دلیل مسئله است. اما در ما نحنفی، در ما نحنفی فرض اینه که عین موجوده، فقط تعذر وصول هست. وقتی که عین موجوده حق مالک از عین ساقط نشده، یعنی مالک هنوز حقش به خود عین تعلق گرفته. شاهدش هم اینه که اگر یه روزی این انگشتر از چاه در اومد مالکیه، باید بدیم به مالک دیگه. پس حق مالک به عین موجوده و ما نمیدانیم آیا مالک میتونه عجله کنه نسبت به مطالبه یا باید صبر کنه. به این جهت مرحوم شیخ فرموده یو ایدوهو، این را تأیید گرفت نه دلیل. این جواب اشکال اول. و اما جواب اشکال دوم، اشکال دوم این بود که این دور است و شما می خواهید با خود این دلیل زی حق بودن مالک را نسبت به بدل هیلول اثبات کنید. این هم جوابش اینه که اصل زی حق بودن مالک این یک امر وجدانیه و نیازی به هیچ دلیل شرعی نداره. اون چه که محل بحث اینه که آیا متعلق حق مالک چیست؟ نه اینکه زی حق بودن مالک با این دلیل اثبات بشه. یعنی وجدانن میدونیم مالک زی حقه و حق مطالبه داره، اما مطالبه یه چه چیزی رو بکنه، یعنی مطالبون به چی باشه، اینه که محل بحثه، نه اصل مطالبه. اصل ضامن بودن قاصب مسلمه، حرف سر اینه که ضامن چی چیه، یعنی مضمونون به چیست. پس ما نمیخوایم حق مالک را با این دلیل اثبات کنیم که دور بشود، یا بگویید دلیل با مدعا یکی شده، بلکه میخواهیم با این دلیل اثبات کنیم که متعلق حق وجدانی چیست. آیا خود اینه یا بدله؟ بنابراین اشکال دور وارد نیست. خب این شش تا دلیل برای بدل هیلوله، اون چهار تا دلیل دیگرش رو دیگه نمیخواد. نه ببینید، شما فرمان منصور از وجدانی ها چیه؟ ببینید یک وجدانی توی منطق بحث میشه، یه وجدانی توی فلسفه و عرفان بحث میشه، یه وجدانی تو فقه و اصول. اون وجدانی که تو فلسفه میگویند، یا مثلا خدا رحمتش کنه آقای محمد تقی جعفری، ایشون کتاب هم نوشته درباره وجدان، اون وجدان رو ما قبول نداریم، اون چیز درستی نیست. یعنی تو فلسفه نه، اون عقل عملی نیست، اون همینی که بهش میگویند که نفس لبامه، اون رو قبول نداریم. این وجدانی که تو عرف میگویند وجدان، یعنی این که مثلا فرض کنید عقل سلیم به چیزی حکم کنه، این وجدان رو قبول داریم ما، اما وجدانی که تو فلسفه میگویند یا توی منطق، اون تا حالا که بر ما ثابت نشده. این بحث اصول دیر شد امروز. امروز میخواستم بحث انحلال علم اجمالی رو توضیح بدم، اون یه مقدارم طول میکشه، انشالله فردا بس میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.